شد. پذیرفته شدگان آزمون سراسری تا شنبه 15 شهریور می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب کنند. رئیس سازمان سنجش گفت نرم افزار مجازی انتخاب رشته پیشنهاد سازمان سنجش به جای انتخاب مؤسسه های غیر مجاز برای انتخاب رشته است. رضا محمدی در گفتگو با رسانه ملی افزود:
ما اومدیم نرم افزار مجازی انتخاب رشته رو طراحی کردیم. اقدام بی‌نظیری که و بهترین و معتبرترین نرم افزاری است که در حال حاضر در کشور وجود داره. بهتر و معتبرتر از این نرم افزار هم نداریم.
شبیه سازی کردیم.
ما گفتیم با قوانین و مقررات سال جاری با این وضعیت و رتبه شما کجاها شانس قبولی دارید؟
انتخاب رشته میکنه تو اون
انتخاب رشته میکنه فرد میتونه. یعنی بگه که من مثلا فقط متقاضی دوره‌های روزانه هستم. دوره‌های نوبت دوم هستم. پردیس خودگردان. بس یه امکان در واقع انتخاب بهش میدیم. میگه نه من همین بیشتر تو این سه استان بیشتر نمیخوام در واقع بررسی کنم. این همه این امکانات رو در تیرون قرار میدیم. بعد که انتخاب رشته رو قرار بده، حالا چه اتفاقی میفته؟ 300 انتخاب رو به فرد میده. ما در فرم انتخاب رشته اصلیمون 150 انتخاب رشته داریم. این در هر بار ورود به این، یعنی یک بار که کاربریش رو وارد کرده اطلاعات رو، 300 تا انتخاب به این میده. خب بعد حالا
چند بار میتونید برید توش امتحان
کنید؟ هر بار میتونه کرات میتونه از این استفاده کنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ 300 تا به این میگه که از بالا به پایین، یعنی بهش که شانس شما یا میگه خیلی کمه، زیاده، خیلی زیاده، اصلا شانس ندارید. و بنابراین این رو کامل تکلیف کامل تو اکثر رشته ها شانس رو بهش میده.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در یاسوج گفت همه کلاس‌ها در همه مقاطع تحصیلی امسال به صورت حضوری برگزار می‌شود. رضوان حکیم‌زاده با بیان اینکه امسال 16 میلیون دانش آموز در 100 هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند اضافه کرد از این تعداد 9 میلیون و 200 هزار دانش آموز کلاس اولی هستند.
انشاءالله مهر ماه آموزش حضوری خواهیم داشت و مدارس با قدرت و قوت هرچه تمامتر بازگشایی خواهند شد و این شایعه ها به هیچ وجه صحت نداره. بیش از 16 میلیون دانش آموز در سراسر کشور، بیش از 100 هزار مدرسه انشاءالله در مناطق روستایی و اشایری و شهری بازگشایی خواهند شد. ما در دوره ابتدایی حدود 9 میلیون و 200 هزار دانش آموز داریم که منتظر هستیم بی‌صبرانه همراه همکارانمون که انشاءالله در اول مهر با توجه به برنامه‌های تحولی رئیس جمهور محترم مهری متفاوت رو شروع بکنیم. فکر می‌کنم که خبر خوش این هست که ما امسال یک مهر متفاوت خواهیم داشت و به دنبال این هستیم که محیط مدارس رو به یک محیط پویا و فعالی تبدیل بکنیم که روش‌های سنتی رو کنار بگذاریم، روش‌های فعال آموزش مبتنی بر کار گروهی و مشارکتی جایگزین روش‌های سنتی بشه و با توجه به اینکه امروز ما در عصر هوش مصنوعی و عصر فناوری‌ها هستیم، اینکه ما بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با نوآوری‌هایی که در عرصه آموزش وجود داره، با پیگیری که رئیس جمهور محترم دارن، فکر می‌کنم که یک تحول خیلی خوب و یک خبر خوش برای آموزش پرورش باشه.
جزئیات ساعت کاری ادارات و مدارس در شهریور اعلام شد. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت از 15 شهریور ساعت کاری واحدهای صنعتی ساعت 7، واحدهای نظامی و انتظامی ساعت 6:30 دقیقه، ادارات دستگاه‌های اجرایی هم ساعت 8 با امکان تغییر شناور از 7 تا 9 صبح خواهد بود. همچنین ساعت کاری واحدهای عملیاتی و استانی از ساعت 7 صبح آغاز می شود. آقای رحمانیان در خصوص مراکز آموزش عالی هم گفت ساعت 8 صبح برای بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت و مراکز آموزش عالی اعلام شده است. وی افزود دستگاه‌های اجرایی موظف به شناور شدن ساعت شروع کار یکی از والدین در خانواده‌های شاغل هستند و بانوان سرپرست خانوار نیز مشمول این قانون خواهند بود.
سازمان هواشناسی در مناطقی از شمال کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. همکنون خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی پشت خط خبر رادیو ایران هستند. خانم رفیعی سلام بر شما، وقتتون بخیر. لطفا از جزئیات هوای کشور برای شنوندگان رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم کرمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو پیام سلام عرض می‌کنم. عصر همگی
رادیو ایران. بله زنده باشید.
رادیو ایران، ببخشید عذر می‌خوام.
سلام
عرض می‌کنم. عصر همگی بخیر باشه. و در ادامه صحبت‌های شما خدمتتون عرض کنم که البته در بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، همینطور ارتفاعات جنوب کرمان، مناطقی از استان هرمزگان و جنوب شرق فارس احتمال رگبار و رعد وجود داره. از روز چهارشنبه تا شنبه مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب استانهای کرمان و همینطور جنوب شرق فارس رگبار بارانگاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. البته در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک هم خواهد شد و روز چهارشنبه در واقع به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر در شمال غرب کشور، در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش‌های پراکنده رو انتظار داریم.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که روزهای جمعه و شنبه مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات البرز و شمال شرقی کشور ضمن اینکه رگبار پراکنده خواهند داشت، کاهش نسبی دما هم برای نوار شمالی کشور پیش بینی شده و همچنان بارش‌های در واقع این مناطق ادامه پیدا میکنه هرچند به شکل پراکنده. اما نکته دیگه این که پنج روز آینده هم در شمال شرق و شرق کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان در بعضی از ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد و به خاطر وزش باد شدیدی که روی کشور عراق هست، امروز مناطقی از جنوب غرب و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در جنوب غرب و غرب کشور احتمال نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود داره. آبهای خلیج فارس امروز مواج و متلاطم خواهد بود، دریای عمان هم همینطور و از فردا تا روز جمعه مناطق شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم همین شرایط رو خواهند داشت.
بله. تهران چطور؟
تهران هم خدمتتون عرض کنم که میشنه دما مثل دیروز خواهد بود، حالا 34-35 و کمینه دما هم حدودا 24 درجه بالای صفر.
درسته. خیلی از شما متشکرم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
همچنین خدا حافظ همگی.
شنونده خبرهای نیمروزی از رادیو ایران هستید. وزیر دفاع آلمان اظهارات رئیس کمیسیون اروپا درباره طرح اروپایی‌ها برای اعزام نیرو به اوکراین را رد کرد و گفت اتحادیه اروپا هیچ صلاحیتی برای اظهار نظر در این باره ندارد. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته بود اروپا در حال تدوین طرح‌های بسیار دقیق برای اعزام 10,000 نیروی چند ملیتی به اوکراین است. وزیر دفاع آلمان تاکید کرد در این باره تا قبل از نشستن بر سر میز مذاکره نباید صحبت کرد و اتحادیه اروپا در مورد اعزام نیرو به اوکراین هیچ اختیار یا صلاحیتی ندارد. رئیس جمهور روسیه علت وقوع جنگ اوکراین را طرف غربی دانست و گفته غرب همواره تلاش داشته است با نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی مسکو اوکراین را به عضویت ناتو درآورد.
سفر هیئت امنیتی کره شمالی به روسیه. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد هیئتی از مسئولان امنیتی عمومی کره شمالی عازم روسیه شده است. این هیئت به سرپرستی وزیر امنیت عمومی کره شمالی به روسیه سفر می‌کند. روابط روسیه و کره شمالی در 3 سال گذشته همزمان با جنگ اوکراین عمیق‌تر شده است.
وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد سئول فعالیت رادیو نظامی این کشور را که برای کره شمالی پخش می‌شد به حالت تعلیق درآورده است. سئول این تصمیم را گامی در راستای کاهش تنش با پیونگیانگ اعلام کرد. رئیس جمهور کنونی کره جنوبی وعده داده است روابط با همسایگی شمالی را ترمیم خواهد کرد. لی جا میونگ 3 هفته پیش گفت آماده است تا روابط نظامی و انسانی را با کره شمالی بازیابی کند. کره شمالی تنش زدایی با کره جنوبی را به توقف فعالیت‌های تحریک‌آمیز سئول و خروج نظامیان آمریکایی از کره جنوبی منوط کرده است. کره جنوبی میزبان حدود 30,000 نظامی آمریکایی است.
دولت آمریکا در اقدامی جنجالی 532 تن از کارکنان صدای آمریکا را اخراج کرد. این اخراج‌های گسترده در حالی صورت می‌گیرد که کارکنان و خبرنگاران صدای آمریکا علیه دولت ترامپ شکایت کردند.
در میانه جنگ جهانی دوم برای مقابله با ماشین تبلیغاتی آلمان نازی شکل گرفت. بعد در خط مقدم نبرد رسانه‌ای در جنگ سرد قرار گرفت. و خیلی زود به اهرمی قدرتمند تبدیل شد که اهداف آمریکایی‌ها را در جنگ نرم به 48 زبان در سراسر جهان دنبال می‌کرد. رسانه‌ای دولتی که حمایت تمام قد همه رؤسای جمهور آمریکا را داشت به جز یک، دونالد ترامپ.
It's disgusting.
چیزایی که صدای آمریکا میگه منزجر کننده است. واقعا منزجر کننده است.
دونالد ترامپ با فرمان اجرایی بخش بزرگی از بودجه دولت فدرال برای آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا را قطع کرد. نهادی که صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد هم زیرمجموعه آن بودند. در بیانیه کاخ سفید، صدای آمریکا، صدای آمریکای رادیکال خوانده شد که در موارد مختلفی جانبداران عمل کرده. دستگاه قضایی آمریکا تا کنون چندین بار به منازعه دولت با صدای آمریکا ورود کرده. آخرینش رأی چند روز پیش قاضی فدرال بود که اخراج رئیس این شبکه توسط کریلیک را متوقف کرد. دعوا اما به اینجا ختم نشد. بلافاصله بعد از رأی دادگاه، کریلیک طرح اخراج گسترده کارکنان صدای آمریکا را رقم زد. بزرگترین پاکسازی در این رسانه که شامل اخراج بیش از 500 نفر می شود. در حالی که بسیاری در آمریکا نگران تضعیف قدرت نرم این کشور در جهان هستند، به نظر می رسد دونالد ترامپ اعتقادی به ابزارهای نرم برای پیشبرد مقاصد خود ندارد.
دیگه کافیه. زمان ملایم بودن سر آمده. دیگه کافیه. برای حل مشکلاتمون باید از در قدرت وارد بشیم.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
در آمریکا جدال لفظی میان رئیس جمهور و شهردار دموکرات شیکاگو بر سر اعزام نیروهای گارد ملی به این شهر برای کاهش جرائم خشونت آمیز شدت گرفته است. به گزارش پلیس آمریکا دست کم 7 نفر در تعطیلات آخر هفته و مصادف با روز کارگر در سراسر شیکاگو کشته شدند و 47 نفر هم زخمی شدند. این آخر هفته خشونت آمیز در حالی رخ داد که دونالد ترامپ تهدیدهای خود را برای اعزام ماموران فدرال و نیروهای گارد ملی به شیکاگو به رغم مخالفت‌های فرماندار ایلینوی و شهردار شیکاگو تکرار کرد. ترامپ روز شنبه در پیامی با اشاره به جرائم اخیر در شیکاگو به شهردار هشدار داد اوضاع درست نشود گارد ملی به شیکاگو اعزام خواهد شد. جانسون شهردار شیکاگو این هشدار ترامپ را بی سابقه، غیر قابل توجیه، غیر قانونی و خلاف قانون اساسی دانست و پریتسکر فرماندار ایلینوی هم در پاسخ به ترامپ گفت شیکاگو نیایید، اینجا نه کسی شما را می‌خواهد و نه کسی به شما نیاز دارد.
داده‌های اولیه اداره سرشماری مرکز تحقیقات پیو در آمریکا نشان می‌دهد از ابتدای سال میلادی بیش از 1.2 میلیون مهاجر از نیروی کار در آمریکا حذف شدند. این آمار هم شامل افرادی می‌شود که به طور غیرقانونی در کشور هستند و همچنین ساکنان قانونی. بر اساس تحقیقات پیو، مهاجران تقریباً 20% از نیروی کار آمریکا را تشکیل می‌دهند. این داده‌ها نشان می‌دهد که 45% از کارگران کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری مهاجر هستند. همچنین حدود 30% از کل کارگران ساختمانی و 24% از کارگران خدماتی مهاجر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود وعده اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی شاغل در آمریکا را داده بود.
یک گروه حقوق بشری از مفقود شدن دست کم 20 نفر در جریان اعتراضات خشونتبار در اندونزی خبر داد. کمیسیون ناپدید شدگان و قربانیان خشونت اعلام کرد 23 نفر در جریان اعتراضات در جزیره جاوه و مناطق مختلف پایتخت مفقود شدند که از سرنوشت 20 نفر آنها خبری در دست نیست. اعتراضها در بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا هفته گذشته و در پی اعطای برخی مزایا به کارکنان دولت آغاز شد. اعتراضها با پخش فیلمی از صحنه قتل یک راننده جوان توسط پلیس تشدید شد. دولت اندونزی از اعطای مزایا به نمایندگان مجلس عقب نشینی کرد، اما اعتراضها همچنان ادامه یافت و تا کنون دست کم 6 نفر کشته شدند. از دیروز ارتش اندونزی در مناطق مختلف پایتخت مستقر شده است.
رانش زمین در سودان با 1000 کشته. در پی بارش‌های شدید باران، رانش زمین و فروریختن دامنه یک کوه در مناطق غربی دارفور در سودان تاکنون بیش از 1000 نفر جان باختند. رانش زمین باعث شده روستای تاراسین در این منطقه به صورت کامل ویران شود و شمار زیادی از قربانیان زیر سنگ‌ها و صخره‌ها گرفتار شوند. سودان که همزمان درگیر جنگ داخلی و بحران انسانی ناشی از آن است، از سازمان ملل و گروه‌های امداد کمک فوری درخواست کرده است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 18:49 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهد.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه ان شاء الله. ساعت 14:45 دقیقه سه‌شنبه 9 ربیع الاول 1447 11 شهریور 1404 هجری خورشیدی است و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در محضر شما باشیم ان شاء الله تا ساعت 22:10 شب به امید همراهیتون. بنده مصطفی اسماعیلی هستم که در این بخش در محضرتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای نعمت الله فتحی هماهنگی پخش، و امیدوارم که همراه ما باشید به لطف خداوند. تقدیم حضورتون میشه تا دقایق دیگر برنامه نقد و نظر، بعد از اون هم 15:30 دقیقه اندیشه آفتاب رو میشنویم با کارشناسی حجت الاسلام صاحبی که درباره اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنند. پس از اون ساعت 16 پرسمان اعتقادی پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. سپس دعای باران رو انشاءالله پخش و قرائت میکنیم و ساعت 17 هم برنامه زنده عصر جوانی رو همکارانم پخش خواهند کرد. بعد از اون هم مثل خورشید تقدیم شما علاقمندان میشه با موضوع مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از اون هم 18:25 دقیقه برنامه خانه دوست رو آغاز میکنیم و با این برنامه به استقبال لحظات روحانی اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:50 دقیقه. غروب آفتاب ساعت 18:32 دقیقه هست و اذان مغرب به افق قم ساعت 18:50 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم. بعد از اون هم زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم و سپس 19:30 دقیقه برنامه جرعه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی پخش میشه. 19:40 دقیقه هم گنج سعادت رو خواهیم شنید و در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح بهره مند میشیم. تا ساعت 20 که همکارانم خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعتون برسونن. بعد از خبرها مثل دیگر شبهای چهارشنبه برنامه نسیم وصل پخش میشه و انشاءالله دعای توسل رو پخش و قرائت میکنیم. امشب این دعا رو با صدای رسولی خواهید شنید و بعد از اون هم 24 دقیقه مستند خط مقدم تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 21 برنامه پارسایان رو خواهیم شنید و در این برنامه حجت الاسلام وحیدی درباره زندگی و اخلاق علما صحبت میکنند و 21:10 دقیقه هم روایت کتاب رو میشنوید و روایت کتاب اقیانوس مشرق رو در این مجموعه خواهیم شنید و بعد از اون هم آیا میدانستید و 21:30 دقیقه بر کرانه نور پخش میشه که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و انشاءالله مباحث پایانی و جمع‌بندی تفسیر سوره مبارکه مائده رو از زبان ایشون امشب خواهیم شنید. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23 دقیقه است. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم هر کجا که هستید، انشاءالله که سلامت باشید. و امروز هم که آغاز امامت آقای امام زمان علیه السلام هست رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که از منتظران حقیقی حضرت مهدی موعود علیه السلام باشیم. سروران ارجمند، نزدیک میشه به ساعت 14:50 دقیقه و زمان پخش برنامه نقد و نظر. عرصه های امنیت مردم پایه در نظام جمهوری اسلامی موضوع این برنامه هست. به همراه شما 38 دقیقه نقد و نظر رو میشنویم.
موضوع موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کردید. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده. کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو معارف. من حسین حمزه هستم و با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خرسندیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دو سه هفته گذشته موضوع برنامه نقد و نظر رو ما مسئله مهم امنیت مردم پایه قرار دادیم و با کارشناسان محترم به نقد و نظر این موضوع رو خواهیم گذاشت. به همین مناسبت در خدمت دو استاد گرانقدر در حوزه امنیت هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی. حاجی اسدپور به برنامه نقد نظر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
حاجی اسدپور ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. حجت الاسلام همین اسدپور استاد حوزه و دانشگاه نظری پرداز جامعه شناسی امنیت و رئیس اندیشکده زوها. در طرف دیگه استدیو استاد ارزشمند جناب آقای دکتر حکمی هستن. حاجی حکمی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف و حاجی اسدپور در خدمتتون هستم.
از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. حجت الاسلام دکتر رسول حکمی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و صاحب دو تألیف ارزشمند با عنوان شاخصهای امنیت سیاسی در فقه اسلامی و الگوی امنیتی سازی در دولت اسلامی هستند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
خب در شرایطی که ایران اسلامی با یک جنگ ترکیبی و پیچیده روبرو شده، یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت ساز در این میدان نبرد خود مردم هستند. بدون مردم امنیت پایدار شکل نمیگیره. ما این تجربه رو در جنگ تحمیلی 12 روزه به خوبی حس کردیم. نقش مردم در تامین امنیت، در برهم زدن نقشه دشمنان به خوبی حس شد. همین مسئله این انگیزه رو به ما داد که ما مسئله امنیت مردم پایه رو روی میز بذاریم و با کارشناسان محترم برنامه‌مون در دو برنامه قبلی در این رابطه گفتگو بکنیم. ما در برنامه‌های قبلی از امنیت گفتیم، امنیت رو رفع حراس از تهدیدهای وجودی تعریف کردیم، رهایی از تهدیدات زیانبار چه حملات نظامی باشه چه براندازی داخلی باشه یا نابودی ارزش‌های حیاتی تعریف کردیم، از گستره امنیت صحبت کردیم در جلسات قبل و مسائلی که حالا اگر که شنوندگان محترم رادیو معارف علاقه داشته باشن میتونن آرشیو برنامه ما رو از نرم افزار کاربردی ایران صدا دنبال کنن. در برنامه قبل ما امنیت مردم پایه رو تعریف کردیم و ضرورت بحث رو توضیح دادیم. حالا میخوایم بریم ببینیم که چطور مردم میتونن که اثرگذاری داشته باشن در تامین امنیت و نقش پذیری داشته باشن. حاجی اسدپور، مردم دقیقا در چه عرصه‌هایی از تامین امنیت میتونن نقش داشته باشن؟
بله، ببینید در ادبیات حکمرانی اسلامی یک کلید واژه‌ای رو ما داریم، تناسح و تعاون متقابل حکمرانی و مردم. در خطبه 216 نهج البلاغه، در خطبه 34 نهج البلاغه، وقتی امیرالمؤمنین حقوق متقابل مردم و حاکمیت رو میشموره، روی ایده تناسح و تعاون به شدت تاکید میکنند. در جمهوری اسلامی هم ادبیات امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری توی اون ترکیب جمهوری اسلامی و به تعبیر از آقا اون حرف نو جمهوری اسلامی اساساً همین بود که انگار مردم در همه ساحت‌ها و در همه عرصه‌های حکمرانی حتما باید هم تناسخ و خیرخواهی نسبت به حکومت و حکمرانی رو داشته باشن، هم سرن هم علنن، هم در خفا هم در آشکارا اون خیرخواهی و به تعبیری اون نظارت بر عملکرد حکمرانی و تصحیح و اصلاح عملکرد حکمرانی رو در واقع دستور کار خودشون قرار بدن و هم از اون طرف در واقع در خود امر حکمرانی تعاون و مشارکت داشته باشن. حالا به طور خاص اگه بخوام عرصه ها رو نام ببرم، از خود عرصه در واقع نظامی و امنیتی بگیرید تا عرصه های سیاسی، تا عرصه های فرهنگی، تا عرصه اقتصادی و حالا امروزه با ابزارهای جدیدی که در جنگ های ترکیبی ظهور و بروز کرده، در عرصه های فکری و عرصه های شناختی به شدت مردم مسئولیت پیدا کردن و بایستی در واقع تو همه این عرصه ها اون هوشیاری و بیداری مردم رو ما داشته باشیم. مثلا در همین جنگ تحمیلی رژیم قاسب صهیونیستی، رژیم قاسب تمام در واقع فرمایید اصرار خودش رو گذاشته بود بر اعتراضات مردمی، مشارکت مردم در نبرد بر علیه حکمرانی و بعد از اینکه تصمیم گرفته بودند اون رأس قدرت رو و سران رو در واقع ترور بکنند، بقیه ماجرا رو گذاشته بودند روی عملیات مردم.
که نتانیاهو روز دوم میاد سخنرانی میکنه میگه مردم کار تمومه، شما بیاید حرف آخر رو شما بزنید، یعنی میدونه که مردم تعیین کنندن نه حملات نظامی که اون داشته.
بله، و به حمدالله همینجا مردم در واقع اون هوشیاری خودشون و اون مشارکت جدی خودشون رو نشون دادن و کاملا در واقع با حمایت خودشون از حاکمیت، با حمایت خودشون از نهادهای امنیتی و نظامی، انگار اون سوخت در واقع به فرمایید موشک‌های ما رو تونستن تأمین بکنن و با به تعبیری حمایت، به تعبیری پشتیبانی گسترده از حاکمیت تونستن در واقع صحنه نبرد رو مغلوبه بکنن و دیدید که به هر حال رژیم قاسب تقریبا به هیچ کدوم از اهداف و برنامه هایی که ریخته بود نتونست برسه. همه اینها با مشارکت مردم تونست محقق بشه.
خیلی ممنون از نکات خوبی که فرمودید. آقای دکتر حکمی، ما این عرصه هایی که حاج آقای اسدپور فرمودن در رابطه با حضور مردم توی عرصه های مختلف، حالا این سوال پیش میاد که خب مردم به طور خاص میتونن چه نقش حمایتی توی تامین امنیت داشته باشن؟
این که ما به خصوص در این دفاع مقدس 12 روزه مشاهده کردیم که داده ها و اطلاعاتی که حتی در سطح روبنا برای همه مردم چه بسا واضح و مشخص هم باشه چقدر اهمیت داره. یکی از مباحثی که در قرآن زیل آیه 83 سوره مبارکه نساء هم اومده ناظر به این قسمت هست و اینکه مردم یکی از نقش‌های مهمی که میتونن در حمایت از حکومت ایفا بکنن حفاظت و ارجاع اطلاعات به مراجع رسمی هست. مطابق آیه 83 سوره مبارکه نساء خداوند فرموده و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به و لو ردوه الى الرسول. این آیه شریفه که ما تلاوت کردیم در حقیقت یکی از مهمترین آیاتی هست که نقش مردم در مواجهه با اطلاعات و داده هایی که سبب تقویت یا تضعیف امنیت مردم یا حتی در سطح امنیت ملی میشه را مشخص کرده.